سلام، خوش اومدیم به قسمت سوم پادکست سرزمین زیتون. سرزمین زیتون پادکستیه که به بررسی مسائل فلسطین و اسرائیل میپردازه. در سرزمین زیتون ما تلاش میکنیم از دریچه تاریخ با رویکردی علمی به واقعیت‌های فلسطین و اسرائیل بپردازیم. پس موضوعات رو بی‌واسطه و از زبان محققین این حوزه در اختیار مخاطب قرار میدیم. بدیهیه که تمام تلاشمون رو میکنیم تا روایتی بی‌طرفانه داشته باشیم، ولی گاهی ممکنه روایتی به باور شنونده یا به واقع حاوی نظرات یک جانبه محقق باشه که قضاوت در این خصوص رو به مخاطب آگاه میسپاریم. خب بریم سراغ اپیزود سوم سرزمین زیتون. توی این اپیزودم مثل اپیزود اول و دوم در خدمت آقای سلطان شاهی هستیم. البته بازم باشون کار داریم و در چند قسمت بعد هم در خدمت جناب سلطان شاهی عزیز هستیم. ایشون نویسنده کتاب یهود ستیزه هستن که توی این قسمت راجع به دلایل اعتقادی و جزئیات بیشتری در این مورد میخوان برامون بگن. آقای سلطان شاهی سلام، خوش اومدیم به پادکست سرزمین زیتون. ما سرپا گوشیم تا بیشتر برامون توضیح بدید راجع به موضوع یهود ستیزی.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام عزیزانی که مخاطب این برنامه هستن. من در جلسه اول به شکل‌گیری این موضوع در ذهن خودم و اینکه چطور متوجه این موضوع شدم پرداختم و بعدتر از اون به واژه‌شناسی و کلیات بحث و ریشه ها و دلایل یهودستیزی پرداختم و بعد از اینکه بحث رو دستبندی کردم به دلایل اعتقادی، رفتاری و سیاسی با مطامع اقتصادی، الان به مرور تک تک این دلایل می‌پردازم. اعتقادی یهود ستیزی مهمترین بحثی که مطرح میشه این هستش که یهود ستیزی عمدتاً در جوامع اروپایی شکل گرفته، جوامع اروپایی که عمدتاً مسیحی هستند. پس میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که یهود ستیزی خواستگاهی اروپایی و عمدتاً مسیحی داره، یعنی هر جایی که مسیحیت هم هست یهود ستیزی هم وجود داره. دلیل اول به عنوان دلیل اعتقادی برمیگرده به اعتقادات هر دو طرف نسبت به هم، اعتقاداتی که باعث اختلاف شده. یهودی ها از در طول تاریخ معتقد هستند که تنها قوم و قبیله هستند که موحدند و سایر اقوام و ملل رو به شرک متهم میکنن. از جمله آبا ایوان میگه یهودیان طی تاریخ طولانی خود به کرات طعم تلخ تعدی و بیمهری دنیا را چشیده بودند، برای اینکه از دیانت اجدادی خیش دست بر نمی داشتند. یا در جای دیگه هان آرنت ریشه یابی در یهودیت ستیزی و نه یهود ستیزی را در اعتقادات موحدانه یهود در مقابل مشرکین در تمام اعصار می داند و میگوید چون اقوام معارض با دین یهود توانایی مقابله و یا همسویی با آن را نداشتند، با پیروان یهودیت نیز به مخالفت پرداختند و به این شکل یهود ستیزی به وجود آمد. یا دارالمعارف بریتانیکا در تکمیل این گزاره میگه از گذشته های دور اختلافات مذهبی اولین اصل یهود ستیزی بوده است. در دوران رواج فرهنگ یونانی یهودی به طور مثال تفکیک اجتماعی یهودیان و امتناع آنان از پذیرش پرستش خدایان از سوی مردمان به خصوص در قرون قبل از میلاد سبب بیزاری در میان بیدینان شده است. یعنی میخواد این رو تلقی بکنه که یهودی ها دیندار بودن و مخالفین اونها بیدینان. یا فروید در جای دیگه میگه یهود ستیزی با تأکید و توجه به تفکرات موحدان یهود به وجود اومده. یعنی باز هم تأکید میشه که این یهودی ها موحد بودن و غیر یهودی ها یا اقوام مخالف اون یا کسایی که یهودی ها را اذیت میکردن مشرک. این اصل و چارچوبه دلیل اعتقادی هست که در مسیحیت به یک شکل دیگری بروز پیدا میکنه. یعنی در زمانی که حضرت مسیح در فلسطین مبعوث میشه، حالا یهودیت با همین انگاره به مخالفت با مسیحی ها میپردازن و به طور کلی هم حضرت عیسی و هم دین مسیحیت رو منکر میشن و اون رو نفی میکنن. زمانی که حضرت مسیح علیه السلام از سوی خداوند به رسالت مبعوث شدند و علارغم این که یهودیان به تکامل تدریجی ادیان و حتی وعده ظهور دینی کامل تر وقوف داشتند، ولی همان موضعی را اتخاذ کردند که در مقابل مشرکین. در واقع به مسیحیان از سوی یهودیان به عنوان دین منحرف از یهودیت نگریسته می شد. این رو دوفونتنت در کتاب خودش مطرح میکنه و به همین دلیل نه تنها از رسالت حضرت عیسی علیه السلام استقبال نکردند، بلکه تا جایی که میتوانستند با توطئه‌های متعدد این دین جدید را برای اضمحلال قطعی مشایعت کردند. یا جان ناس در کتاب معروف خود به نام تاریخ جامعه ادیان رابطه یهود و مسیحیت را از همان ابتدا خصمانه معرفی میکنه و به همین دلیل تمام کوشش‌های به کار گرفته شده جهت تقریب اونها رو بدون نتیجه مثبت ارزیابی میکنه. در جای دیگری در واقع یهودیان با نفی تعالیم حضرت مسیح علیه السلام که بر پایه محبت و گذشت در میان تمام انسان‌های جهان بوده را تنفر ابدی در میان پیروان دو نهله اعتقادی میدونه و به همین دلیل هم حضرت مسیح علیه السلام نیز آنها و کاهنانشان را در هیکل سلیمان و قدس سرزنش میکنه. یعنی حضرت مسیح یهودی ها رو. این اختلافات از همون ابتدا به همین شکل وجود داشته. اینها اظهارات ویل دورانت هست و بدین وسیله ضدیت یهودیان با حضرت مسیح علیه السلام وارد عرصه جدیدی میشه که نهایتاً منجر به مصلوب کردن حضرت عیسی میشه. یعنی در واقع در وهله اول یهودی ها خودشون رو موحد میدونن و بعد با تعالیم حضرت عیسی و بعد با خود حضرت مسیح به مخالفت برمیخیزند و این مخالفت منجر به این میشه که حتی در مبارزه با اون محل اختفای حضرت مسیح رو به رومی ها لو میدن و باعث میشن که حضرت مسیح توسط رومی ها دستگیر بشه و در خلال این دستگیری هم کمک میکنن به این که محاکمه حضرت مسیح هم توسط رومی ها با اون نتیجه‌ای که اونها میخوان برپا بشه. یعنی به یک نحوی در این محاکمه دنبال این هستن که حضرت مسیح رو محکوم بکنن. این محکومیت نهایتش منجر به یک مجازاتی میشه که در نهایت به صلیب کشیدن حضرت مسیح است. اسرائیل شاهاک با استناد به تورات و محکوم شدن مسیح در یک دادگاه حاخامی حقیقی به جرم بت‌پرستی و تحریک یهودیان به بت‌پرستی و ناسزاگویی سحه گذارده و نهایتاً مصلوب شدن ایشان را تایید می‌کند. در واقع همگی منابع یهودیت کلاسیک که از اعدام او خبر می‌دن مسئولیت مصلوب کردن حضرت مسیح رو با غرور بر عهده می‌گیرن و از اون اظهار شادمانی می‌کنن. یعنی هم مخالفت با حضرت مسیح هست و هم همکاری در بازداشت و دستگیری اون و هم فعال بودن در جلسه محاکمه که منجر به مصلوب شدن میشه، یعنی صدور مجازات یا صدور حکم در قالب مجازاتی به عنوان به صلیب کشیدن. یک چنین داستانی رو اگر دوستان توجه بکنن در فیلم مل گیبسون به وضوح شاهد هستیم. مل گیبسون یک کارگردان کاتولیک آمریکایی هست که در فیلم سینمایی مصائب مسیح عیناً روایت انجیل متی رو از جریان به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح از همون ابتدا بیان میکنه که این باعث افزایش موج یهود ستیزی در دنیا شد و به یک نحوی مل گیبسون مورد تهاجم قرار گرفت و قرار شد که حتی همین فیلم هم تحریم بشه در بسیاری از کشورها. از جمله انجمن کلیمیان در ایران هم از وزارت اطلاعات وقت خواسته بود که مانع از پخش این فیلم در ایران بشه. وقتی که خیلی از رسانه‌ها به خاخام‌های یهودی یا مورخین یهودی یا مطلعین یهودی مراجعه می‌کردند و دلیل این مخالفت رو سوال می‌کردند، هیچ کدوم از خاخام‌ها و یا یهودی‌ها با محتوای فیلم مخالفت نداشتند و محتوای اون رو تایید می‌کردند، ولی می‌گفتند که انتشار و یا توزیع و پخش این فیلم در شرایط فعلی یهود ستیزی رو افزایش میده. و حتی در یک مقطعی هم خیلی از خاخام‌های یهودی به صراحت نسبت به اون کاری که پیلاتوس حاکم رومی انجام داده بود سهه میگذارن و حتی اون کار رو تایید میکنن و از انجام اون کار هم به هیچ عنوان تبری نمیجوین. قیافه خاخام اعظم یهودی ها در جریان محاکمه حضرت مسیح طبق انجیل متی میگه که به خطاب به حاکم رومی میگه تو این رو بکش، اگر گناهی داشت برگردن ما و فرزندان ما. چرا این مطلب رو بیان میکنه؟ به این دلیل که حاکم رومی وقتی با کارنامه حضرت مسیح مواجه میشه هیچ دلیلی رو بر این مجازات نمیبینه و در امتثال خواست یهودی ها کمی تعلل میکنه. در خلال این داستان موضوع خیانت یهودا اسخریوطی هم مطرح است. یهودا اسخریوطی یکی از حواریون حضرت مسیح است که محل اختفای حضرت مسیح رو در ازای مقداری سکه به رومی ها اطلاع میده و از اون تاریخ به بعد یهودا یا خیانت یهودا وارد واژگان و ادبیات سیاسی به عنوان یک خیانت بسیار آشکار و ناپسند میشه. واژه دیگری که در همین دوران ابداع میشه و در طول تاریخ بعد از اون ذکر میشه یهودی سرگردان هست. یهودی سرگردان در واقع یک شخصیت اسطوره‌ای هست که در جریان به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح در مسیر کوچه های بیت المقدس تا کوه جلجتا فردی به حضرت اسای ادب میکنه و حضرت ایشون رو نفرین میکنه که تا ابد یا تا زمان رستاخیز سرگردان باقی بمونی. این اسطوره در تاریخ وجود داره و خیلی ها معتقدن که یک چنین شخصیتی رو بارها و بارها دیدن و بعضی ها شاهد حضور اون بودن. اون هیچ وقت از دنیا نرفته و بلکه تا رستاخیز یا قیامت آواره و سرگردان در میان ملل و اقوام در حال چرخش هست. این مهمترین دلیل مخالفت مسیحیان با یهودیان هست، یعنی به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح با کارگردانی یهودی ها. دلیل اعتقادی که الان بعد از بحث مسیحیت بهش اشاره خواهیم کرد برمیگرده به اعتقادات یهودی ها. یهودی ها کتابی به نام تلمود دارن. در این کتاب مفصل از مباحث و احکامی صحبت شده که غیر یهودی ها در اون شأن و جایگاه بسیار پست و بی‌ارزشی دارن. در منابع مختلف به یک چنین اعتقاداتی اشاره شده و بعضی ها با غور و یا تعمق در تلمود به این نتیجه رسیدن که یهودی ها نسبت به غیر یهودی ها یک اعتقادی دارن که بر اساس اون غیر یهودی ها یا گوئیم یا جنتیل رو همسان با حیوان می دونن. این از سوی بسیاری از غیر یهودی ها مورد سوال بود در وهله اول. از جمله خیلی از حکام مسیحی در اروپا یک چنین اعتقادی رو باور نداشتند تا اینکه با حضور یهودی ها و سحر گذاشتن بر اون متوجه یک چنین واقعیتی میشن. خیلی ها از منابع و در واقع محتوای تلمودی اطلاع دقیق ندارن و خود یهودی ها هم به هیچ عنوان فضا و فرصت این رو فراهم نمی کنن که غیر یهودیان از محتوای این کتاب مطلع بشن. ولی شما لازم هست این رو بدونید که اگر در واقع نسبت به غیر یهودی ها نگاه پستی وجود داره و این اعتقاد وجود داره که غیر یهودی ها همسان با حیوان هستند، ریشش در یک چنین کتابی هست و برخی از اشخاص از جمله اسرائیل شاه که خودش هم یهودی هست به صراحت به یک چنین اعتقاداتی اشاره میکنه که در صفحات 57 به بعد از همین کتاب یهود ستیزی نمونه های متعددی از احکام مربوط به غیر یهودیان یا عبارتی که یهودی ها به کار میبرن که جنتیل یا گویم هست مفصل ذکر شده و میتونیم با یک چنین اذعانی متوجه یک چنین دیدگاهی از سوی یهودی ها نسبت به غیر یهودی ها بشیم که در طول تاریخ هم مقوم و مؤید یک نظریه‌ای بوده تحت عنوان نظریه قوم یا نژاد برگزیده. در واقع یهودی ها این اعتقاد رو دارن که خدا فقط به اونها نظر کرده و خدا اونها رو به عنوان نژاد برتر آفریده، اونها رو به عنوان قوم برگزیده یا the chosen people آفریده و غیر یهودیان فقط به شکل انسان هستند برای اینکه به راحتی بتونن به یهودی ها خدمت بکنند. این تفکر که ریشه در منابع و متون یهودی هم داره از مهمترین دلایل اعتقادی هست برای مخالفت با یهودی ها و به همین دلیل هم هستش که یهودی ها به هیچ عنوان دنبال این نیستن که یک چنین اعتقاداتی برای دیگران بازنمایی، بازگویی و بازنشر بشه. از جمله تبعات یک چنین تفکری در میان یهودی ها این هستش که اینها خودشون رو جدای از دیگران تصور بکنن و حتی زندگی خودشون رو هم از غیر یهودی ها جدا بکنن. این تفکر منجر به تشکیل مراکز و یا محله هایی به نام گتو در ممالک اروپایی شده. یعنی اینکه یهودی ها برای اینکه به راحتی بتونن کنیسه یا محل عبادت خودشون رو داشته باشن یا مدارس خود مثل یشیوا رو داشته باشن یا حمام‌های خودشون مثل میقوه رو داشته باشن یا مسا و نان خودشون رو به راحتی بپزن و یا به راحتی در محله‌های خودشون ذبح یا کاشر یهودی رو داشته باشن، در محله‌هایی به نام گتو زندگی می‌کنن. این گتوها فقط مخصوص اروپا نبوده، بلکه در ایران هم ما شاهد وجود این گتوها هستیم، از جمله محله اودلاجان در سیروس تهران و یا محله جوباره در اصفهان یا محله در مشهد که اختصاص به یهودی ها داشته با ابتناع بر همون نظر قوم برگزیده و جدایی از غیر یهودی ها. آخرین بخش از دلایل اعتقادی رو که میخوام عرض بکنم خون برای فطیر مقدس هست که یک اشاره بسیار مختصری در مقدمه به اون داشتم. به انگلیسی یک چنین واژه‌ای بلاد لیبل ذکر میشه، تهمت خون. یعنی یهودی ها به هیچ عنوان یک چنین اتهامی رو قبول ندارن و از اون به عنوان اتهام یاد میکنن، ولی در منابع متعدد از یهود ستیزی به صورت مفصل به اون اشاره شده. یعنی ما وقایع یهود ستیزانه رو در طول تاریخ داشتیم که با همین دلیل شکل گرفتن که یهودی‌ها در ایام و یا عید پسح یا فصح یک بچه پسر غیر بالغ یهودی رو مورد هجمه قرار میدن روی یک میزی و با فرو کردن اشیاء نوکتیز در داخل بدن اون خون اون رو میگیرن و در داخل یک خمیری میریزن که به اون فطیر مقدس گفته میشه. این رو مفصل از چنین داستانی رو میشه در کتاب جودائیکا که دارالمعارف یهود هست با تفاصیل و عکس‌ها و تصاویری که وجود داره مشاهده کرد. یعنی منابع یهودی هم خودشون مفصل به یک چنین داستانی میپردازن، ضمن اینکه به هیچ عنوان اون رو تایید نمی‌کنن، فقط میگن این یک اتهامی هستش که به یهودی‌ها زده میشه. ولی خیلی وقت‌ها یک چنین داستانی با اتفاقاتی مقارن میشه که غیر یهودی‌ها رو نسبت به صحت یک چنین رسمی واقف میکنه. از جمله در چند سال گذشته سازمان بهداشت جهانی به یهودی‌ها طی یک اعلامیه‌ای تضمین داد که حاضر هستش همون خون رو که یهودی‌ها در عید فصح یا پسح استفاده میکنن از بانک خون خودش تأمین بکنه و دیگه یهودی‌ها دست به کشتار پسران غیر یهودی در ممالک اسلامی و یا غیر اسلامی نشن. یک چنین داستانی به صورت مفصل در طول تاریخ در جوامع مختلف اتفاق افتاده، از جمله کرونولوژی یا گاه شمار یهود ستیزی در 158 بند به این داستان اشاره میکنه و این رو به عنوان یکی از مهمترین دلایل اعتقادی یهود ستیزی مطرح میکنه که لازم هستش که یهودیا قبل از انکار یک چنین رسم و یا اعتقادی به دنبال این باشن که دلایل خودشون رو و یا یک چنین وقایعی که در طول تاریخ ثبت شده رو جواب بدن. پس ما در بخش دلایل اعتقادی یهود ستیزی به چند سرفصل مهم اشاره کردیم، از جمله بحث مسیحیت و یهودیت و اعتقاداتی که اینها نسبت به هم و پیامبران هم داشتند، تعالیم و اعتقادات یهودی و تلمودی که به اصطلاح نمونه بارز و برجسته اون بحث نظریه یا قوم نژاد برگزیده یا قوم برگزیده یا نژاد برگزیده بود و داستان گتو رو خدمتتون عرض کردم و آخرین بحثش در بحث اعتقادی هم خون برای فطیر مقدس یا بلاد لیبل بود.
قسمت سوم سرزمین زیتون رو گوش دادید. خوشحال میشیم که نظر، انتقاد و پیشنهاداتتون رو تو بخش کامنت‌ها بخونیم. شما میتونید پادکست سرزمین زیتون رو در تمامی پادگیرها گوش بدید.